شنوید در ادامه برنامه ها. دعوت میکنم بوتیقا رو بشنوید به مدت 28 دقیقه از گروه کتاب رادیو فرهنگ، در حالی که میرسیم به سمت 23 دقیقه.
من قبل از اینکه وارد استودیو بشیم با حضرت علی صحبت می‌کردم.
میشه بگیم یه خلأ یا کمبودی وجود داره؟
تضمین کردن برای آموزش و رفاه فرزندانمون اصلاً اسمش
بوتیقای دیجیتالی و
اسمش سرمایه گذاری است.
بوتیقا،
بوتیقا
برنامه ای از گروه کتاب.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، شنوندگان محترم و فرهیختگان عزیز سلام. با یکی دیگه از برنامه‌های بوتیقا همراه شما هستیم. همونطور که می‌دونید بوتیقای دوشنبه‌های رادیو فرهنگ به بررسی مکاتب ادبی می‌پردازه. در این برنامه هم همراه هستیم با امین خرمی عزیز، مدرس دانشگاه، نویسنده و پژوهشگر. مهمان تلفنی هم خواهیم داشت، جناب آقای شهرام اشرف عبیانه، نویسنده و مستندساز. امین خرمی سلام، خیلی خوش اومدی به استودیو بوتیقا.
بر هر خان که نشستیم خدا رزاق بود. احسان همتی عزیز، نازنین شنوندگان همراه آنتن شبکه رادیوی فرهنگ، خاصه برنامه بوتیقای دوشنبه، با عرض سلام و درود و احترام دارم و سعادتی است یک بار دیگه این همراهی و همدلی.
ممنونم ازت. در این برنامه در مورد سمبولیسم صحبت میکنیم. ابتدا مقدمه ای رو از زبان شما بشنویم تا بعد وارد گفتگو بشیم.
ما در هفته های پیشین راجع به مکاتب مختلف هم که صحبت کردیم، در کنار تمرکزمون بر حوزه ادبیات داستانی، نقد و نظری هم بر شاخه دیگر از سرچشمه ادبیات، یعنی ادبیات دراماتیک یا نمایشنامه در حقیقت زدیم. وقتی میایم قله نشینان مکتبی مانند سمبولیسم یا نمادگرایی رو رصد میکنیم، یکی از این نام ها که بی هیچ تردید نمیتوان به سادگی هم از کنار او گذشت، موریس مترلینگ، نویسنده بزرگ بلژیکی هستش که آثار متعدد و درخشانی داره، ولی در ایران و در بسیاری از کشورهای جهان عمده شهرت او به نمایشنامه پرنده آبی برمیگرده. من فقط برای دلیل قدرت موریس مترلینگ یک جمله کوتاه میگم که با به شهرت رسیدن پرنده آبی در جهان، به ویژه فقط تنها در ایالات متحده آمریکا، 90,000 شرکت کوچک و بزرگ اسم خودشون رو پرنده آبی گذاشتن. یعنی تا این حد ما میتونیم به جریان سازی یک اثر در شاخه ادبیات دراماتیک با نویسنده‌ای که برنده جایزه نوبل شده در حقیقت مواجه بشیم. پس آنچه که در این برنامه میخوایم بحثش رو استوار بکنیم با حضور استاد عزیزی که بخش مهمی از فعالیت خودش رو در حوزه پژوهش ادبیات دراماتیک بر موریس مترلینگ و پرنده آبی گذاشته، نگاه کردن بر این نمایشنامه درخشان نویسنده بزرگ بلژیکی موریس مترلینگ.
بسیار خوب، ممنون و سپاسگزارم از شما شنوندگان عزیز. دعوت میکنم شنونده امروز بوتیقا باشید. بهره‌وری از شیوه جانبخشی و اشیا و حیوانات و آنچه در ادبیات کهن ما توسط نویسندگان کلاسیک بارها دستمایه روایت‌های اخلاقی و فلسفی شده بود، در قرون معاصر تحت لوای مکتب سمبولیسم قالب آکادمیک و تئوریک به خود گرفت. موریس مترلینگ، اندیشمند و نویسنده بلژیکی، یکی از سردمداران ادبیات نمایشی در مکتب سمبولیسم است که با نمایش تحسین برانگیز پرنده آبی، افکار و اندیشه های فلسفی و دغدغه های هستی شناسی خود را در محضر قضاوت مخاطب قرار داد. مترلینگ در نمایشنامه هایی که برای صحنه نوشته است، به تمامی از اسلوب مکتب سمبولیسم تبعیت کرده است. به گفته عبدالحسین نوشین، مترجم نمایشنامه پرنده آبی، مترلینگ گاهی در تبعیت از شاخصه های سمبولیسم زیاده روی کرده و در آثارش علامات و اشارات اسرارآمیز مبهم و پیچیده‌ای لحاظ می کند که درکش برای مخاطب سخت می شود. جناب آقای شهرام اشرف عبیانه، نویسنده و مستندساز، از طریق تلفن همراه ما هستند. آقای اشرف عبیانه، خدمت شما سلام عرض میکنم. خیلی خوش اومدید به برنامه بوتیقا.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز.
ممنونم امین جان، گفتگو شما.
بله، منم خدمت جناب عبیانه بزرگوار عرض سلام و وقت بخیر دارم. خوشحالم. سعادت آشنای من با آقای عبیانه با نام مشترکی بود که پیش از این در همین برنامه هم بارها از حضورشون استفاده کردیم، جناب استاد منوچهر اکبرلوی نازنین، که بسیار بابت این آشنایی هم از ایشون تشکر میکنم و جناب آقای عبیانه. برای آغاز این بحث، جناب عبیانه بزرگوار، نگاهی داشته باشیم به مترلینک، خاصگاه و جایگاه قلم او و ذات ادبیاتش خاصه در حوزه ادبیات نمایشی. چون به حال ما مترلینک رو به عنوان یک فیلسوف یا کسی که دارای آرای فلسفی و کتابهای فلسفی هم هست میشناسیم، ولی میخوایم در این برنامه تمرکزمون بیشتر بر حوزه ادبیات نمایشی و نمایشنامه‌های او باشه.
بله، موریس مترلینک توی حوزه نمایشنامه تو میدونید که سمبولیست یه اوسیانی بودش که اواخر قرن 19 در مقابل مکتب رالیسم و ناترالیسم
بله،
صورت گرفتش. بیشتر اول تو حوزه شعر پیدا شد با شعرهای مالارمه و آرتور رمباب و بولورن و شارل بودلر و اینا، اما توی حوزه نمایشنامه کسی دیگه هم بودن، اما تنها کسی که خیلی کارش گرفت موریس مترلینک بود. و همونجور که تو ابتدای برنامه تونم گفتی، نمایشنامه پرنده آبیش قد مورد اقبال واقع شد که هم ازش کارهای خیلی خوبی روی صحنه رفت توسط استانیسلافسکی 1909 بود که روی صحنه رفت، هم ازش از کاراش و هم جمله پرنده آبی اپرا و موسیقی تهیه شد
توسط
آهنگسازهای بزرگ اون زمان، هم بعدها دنیای سینما بهش اقبال نشون داد و بارها اقتباس شد. آخرینش جورج کیوکر بود اواخر دهه 70 که اقتباسی بودش، پرفروشم بود گرچه به سطح کار پرداخته بود. موریس مترلینک از این جنبه شد در واقع نماد این جنبش توی ادبیات نمایشی، چون یک سبک خاصی رو ابداع کردش توی اجرا که زمینه رو برای ورود عرصه‌های نو تو تئاتر تجربه تازه باز کرد.
بله.
شما اگه نمایشنامه یه کتاب سه درام کوچک برای ماریونتش که در واقع نشر قطرم چاپ کرده اینو انتشار داده نگاه بکنید، ایده هایی که موریس مترلینک توی خود نمایشنامه برای اجرا داره رو کاملا متوجه میشید. در واقع پیش از اینکه سالها پیش از اینکه مثلا میر هولد یا کسان دیگه بخوان بیان ایده های تازه توی تئاتر مطرح کنن، یا مثلا توی سینما کسی مثل روبرت برسون بخواد بازیگر به عنوان مانکن مثلا مطرح کنه توی نظریه سینماتوگراف،
بله،
موریس مترلینک توی اجراهای بسیار هوشمند نمایشنامه‌ای که می‌نوشت از بازیگر رو به شیوه یک مثلا عروسه که نخی می‌دید، یعنی خود اتاقه که خود صحنه شبیه اتاقه که در واقع عروسک می‌دید که توسط دست‌های نامرئی هدایت بشه، چون فکر می‌کرد که اصلا حضور بازیگر باعث میشه که اون مفهوم اصلی که نمایشنامه نویس می‌خواد در واقع به مخاطب بده از بین ببرش. چون خود مکتب سمبولیست فردیت رو در واقع فردیتی که توی جنبش رئالیسم هست در واقع نفی میکنه.
بله بله
بله، بنابراین مترلینک اعتقاد داشت که مفاهیم تقلیدی رئالیستی کپی شده از واقعیت و مفاهیم فردگرانه که مکتب رئالیسم هستش با حضور بازیگر توی نمایشی که شیوه سمبولیکی نوشته شده از بین میره. برای این شیوه اجراها متفاوت بود، برای همین آدم های مثل استانیسلافسکی میتونستن ایده های خودشون رو اجرا کنن. اولین در واقع ایده های میرهولت با کارهای مترلینک روی صحنه رفت و انقدر کاراش تجریدی بود، یعنی در واقع ساده و انتزاعی میشد، که به خاطر همین بیشتر موسیقیدان ها نه تنها پرنده آبی کارهای دیگرش هم دوست داشتن و تبدیل کردن به اوپرا و یا به قطعات موسیقی، چون تجرید و انتظار به جای رسیده بودش که تو نمایش نما کارهای این که به هنر موسیقی نزدیک می شده بود
درسته.
کاراش و کلام اونقدر این شده بود که کلام اونقدر اهمیت نداشت. پرنده آبی حالا بخش دیگه
است،
میتونیم در مورد
شهر بزنیم. بله حتما، من اجازه میخوام هم از شما هم از احسان همتی عزیز که بخشی رو با روایت احسان همتی بشنویم.
بله،
در بازگشت در قطعا این گفتگو ادامه خواهد داشت.
بله، ممنونم. بله، از هر دو بزرگوار خواهش میکنم. بله، آقای اشرف عبیانه، همچنان ارتباط خودتون رو با ما حفظ بکنید، برمیگردیم و صحبت شما رو میشنویم.
خواهش میکنم.
مترلینگ پیشوای بزرگ نمایشنامه نویسان نمادگر است. آثار بسیاری از وی به یادگار مانده است، مانند شاه دخت مالن، نابینا، مرگ و معجزه، سن آنتوان و پرنده آبی که معروف ترین نمایشنامه اوست. بیشتر این آثار از تاریخ و افسانه مایه میگیرد و از جهت ظرافت، توهم و قرابت، اندوه مبهم، سادگی و نمادگرایی مبتنی بر اخلاق و روانشناسی شهرت پیدا کردند. آثار مترلینگ به سوی هدفی واحد، کلی و منسجم تنظیم یافته و ساختار آنها سنجیده و از حشو و زوایت خالی است. در آثار او وحدت‌های سگانه زمان، مکان، موضوع که در دوره نئوکلاسیسم فرانسه متداول بوده، همچنان مورد توجه قرار گرفته و رعایت شده است. شما شنونده بوتیقا از رادیو فرهنگ هستید. امین خرمی عزیز، ادامه گفتگو شما رو میشنویم.
بسیار سپاسگزارم از شما. آنچنان که در فصل پایانی بخش نخست فرمایشات جناب آقای عبیانه به این مسئله اشاره شد، حالا در این گام میخوایم کاملا خودمون رو متمرکز کنیم بر مختصات و چارچوب نمایشنامه‌ای به نام پرنده آبی به قلم موریس مترلینگ و البته وجوهی که در حوزه ادبیات سمبولیسم میتونیم از اون استخراج کنیم. جناب عبیانه در خدمتتون.
من سالها پیش فکر میکنم 26 سال پیش بود، این اصلا موضوع پایان‌نامه بود. یعنی من در واقع داشتم یه پایان‌نامه لیسانس تو ادبیات نمایشی،
بله،
دنبال افسانه‌های بردانه گرین بودم. مثلا پایان‌نامه هم چیز دیگه بود. استاد راهنمای من استاد خسرو حکیم رابط نمایشنامه یه چیزو به من داد، پرنده آبی موریس مترلینگ، چون دنبال با این افسانه ها جور در میاد.
درسته، کامل.
بعد دیدم که خط ارتباطی بین افسانه های جن‌وپری و چیز سمبولیسمی که توی پرنده آبی وجود داره، چون من خودم کار کودک رو خیلی دوست داشتم و این افسانه ها رو پژوهش می‌کردم، خیلی هیجان زده شدم. و مخصوصا که عبدالحسین نوشین که میدونید پایه‌گذار تئاتر نوین
و مترجم این اثر هم هست،
بله، ترجمه دیگه هم هست ازش، اما ترجمه که عبدالحسین نوشین ازش کرده فوق‌العاده فارسی بروز شده است و خیلی خواناس و خیلی و اجرای خیلی زیبایی هم رادیویی دهه 40 از این کار شده. امیدوارم که رادیو بتونه اون رو به این بهونه حالا پخش کنه توی برنامه شبکه سراسری رادیو دهه 40 پخش شد. و من خیلی، من چون قبلا نمایش هم گوش کرده بودم، پرنده آبی برام خیلی چیز شد. بعد این سمبولیسمی که توی کار بود اصلا چیزی که ازش رو نیست، خیلی به افسانه های جن و پری و افسانه های عامیانه نزدیکه، انقدر ساده است که هر کسی از هر سنی در واقع میتونه باش ارتباط برقرار کنه. اینی که کاملا پیچیده هم به نظرم.
درسته، کاملا.
حالا چرا این اتفاق افتاده؟ از نگاه مترلینگ تو، حالا تو همین پرنده آبی، تو همه کاراش، تو پرنده آبی بیشتر دنیا پر تهدیده و زمانی هم هستش که انسان ها در بیخبری خوشبختی زندگیشون سر میکنن، ناگهان این تهدید خودش رو خودنمایی میکنه و در قالب هر چیزی زندگیشون از هم میپاشونش. ابتدای نمایش هم میبینیم که دوتا بچه‌ن که در واقع فقیر هم هستن، دارن نگاه میکنن که اون خونه روبرو که مثلا جشن هست و این حرفا، و بعد یه پری میاد اینا رو میبره. این فقط توی در واقع مترلینگ کاری کرده، کار اجباری کرده است. افسانه های جن و پر، قدرت افسانه های جن و پری که قدرت نمادینش استفاده کرده تا بتونه اون بیان سمبولیسم خودش رو یه جامعیت عام بهش بده. و کار دیگه که تو اینجا خیلی ارزنده هستش، موریس مترلینگ مطالعاتی روی گیاهان و حیوانات و اینا رو، رسالاتی تو این زمینه داشته. مطالعاتش تو اون زمینه هم به کار اومد. بعد اینجا که اگه میبینید روح نان و آب و شیر و اینا میاد بیرون، اینا از زمینه های مطالعاتیش توی این زمینه هست. اینجا رسالاتی که توی فقط نمایشنامه نویس و شاعر و قصه نویس نبوده، مطالعات علمی هم تو این زمینه داشته، اینا رو وارد در واقع کارش میکنه و چنان اینا مچه کار میشن و از اینا استفاده هوشمندانه میکنه که بارها از این اختباس شد. حتی صحنه آخر نمایشنامه که توی دیار در واقع که بچه هایی که اونجا قراره که بیان به زمین، مثلا میبینیم توی انیمیشن سول مثلا استفاده میشه. یعنی
بله.
مترلینگ بارها چه ازش اقتباس بشه یا نشه.
من فقط یه پرانتز کوچک باز کنم جناب عبیان، انیمیشن بس. روح در حقیقت با این ترجمه در کشور ما برای دوستان عزیز به قول معروف دوبله شده و از طریق تلویزیون های تعاملی هم در دسترس است. میفهمید اسخای میکنه؟
بله بله. میگه چه در واقع به محض مثل این میگه که به محض اینکه لبها به خواب روند روحا بیدار میشوند و دست به کار میشوند. فکر میکنه مثل این که صحنه، یعنی صحنه‌ای که برای متن نمایش آماده شده از متن قبل‌تره و این فاصله باید یک جوری پر بشه. پیشنهاد متلینگ به بازیگران مثلا نمایشنامه موریتی در واقع پرنده آبی و به استانیسلافسکی فراموش کردن خودشون از واقعیت و تجسم دور شدن از اونه و این راه جدیدی رو به تئاتر قرن 20 باز کنه، در این حال که ظاهر کار در کار کودکانه است. یعنی
بله،
پرنده آبی به عنوان یک کار کودک هم میتونه مطرح بشه. توی پرنده آبی پوشش و جسمانیت شخصیت‌ها حذف شده از اونها تا متلینگ بخواست از اونها سمبول بسازه و این گفته لاوتسه رو در واقع مبنای کار قرار داده که ما کمتر میابیم یا بیشتر از دست میدهیم و خوابیدن نوعی غیبت از واقعیت است، اما رویا دیدن شیوه ای برای نشان دادن اینکه شخصیت به صورت دیگر از واقعیت وجود دارد. اینو برای این گفتم چون این دقیقا تمایه افسانه های جن و پری هستش که اصلا تو
کامله
میره در واقع توش استفاده میکنه و کار با وجودی که سمبولیکه اما هیچ و خیلی هم سمبول های واضحی داره اما اصلا چیز نیست، در واقع سطحی نیست و خیلی ساختار خیلی محکمی داره.
من بسیار از شما سپاسگزارم جناب عبیان، بی ویژه در کنار تمام توضیحات زیبایی که فرمودید، اشارتتون نسبت به این مسئله که کسی مثل میترلینگ در حوزه مثلا طبیعت یا برخی از حیوانات تحقیقاتی کرده و مقالاتی داشته، در برخی از مطالبی که من درباره پرنده آبی میخوندم عموما منتقدان یا پژوهشگران تلاش کردن این مسئله رو باز هم بچسبونن به یکی از اصول سمبولیسم که تجسد بخشیدن به اشیاء یا حیوانات است یا ناطق کردن اونها، در حقیقت که فصل مهمی از این اتفاق درست است که میتواند ارتباطی به سمبول در پرنده آبی عرض میکنم، ممکن است که ارتباطی مستقیم با مسئله سمبولیست داشته باشه، ولی وامدار تحقیق و پژوهشی است که کسی مثل میترلینگ در حوزه‌ای ورای اصلا خلق آثار ادبی از اون بهره برده و در نهایت حالا اساره اون ثمره اون تجربه خودشون رو هم در پرنده آبی به رشته تحریر درآورده. یک دنیا سپاسگزارم و احسان همتی عزیز، بازم با شما همراه هستیم تا برای گام گذاشتن به فصل سوم و پایانی گفت.
بله، از هر دو بزرگوار ممنون و سپاسگزارم. شهرت مترلینگ بعد از کسب جایزه نوبل ادبی در تمام جهان و به ویژه آمریکا به قدری بود که فقط 90 هزار مؤسسه کوچک و بزرگ نام پرنده آبی را که هم نام یکی از کتاب‌های اوست برای خود انتخاب کردند. او در شعر و نویسندگی از مکتب سمبولیسم که عقیده دارد شعر باید ترجمه عواطف و احساساتی باشد که از اعماق روح انسانی تجلی می‌کند تبعیت می‌کرد. نمایشنامه‌ها و قطعات او همه دارای کنایات و اشارات و رموز و اسرار مبهم و پیچیده است که بیشتر به صورت اپرا به اجرا درآمدند. متلینگ از یک سو عارفی بود که به هستی ماورای حواس توجه داشت و از سوی دیگر فیلسوفی واقع پرداز بود که به جهان از دریچه حواس می‌نگریست. در نتیجه آثار ادبی او هم جنبه‌های مادی و هم جنبه‌های معنوی حیات را شامل می‌شود. متلینگ در تمام آثار خود ترحمی بی انتها نسبت به رنج دیدگان و عشقی لطیف نسبت به هم نوعان خیش ابراز می‌دارد و می‌گوید هرچه بیشتر درباره خوشبختی می‌اندیشیم بیشتر به اتکای آن بر خوشبختی دیگران پی می‌بریم. همچنان همراه شما هستیم در بخش پایانی برنامه بوتیقای امروز. اما امین خرمی عزیز گفتگو و جنبندی شما درباره برنامه امروز رو با آقای شهرام اشرف عبیانه میشنم.
من ارجاع بدم به فصلی از فرمایش جناب آقای عبیانه که فرمودن 26 سال پیش در قالب کار پایان نامه مقطع کارشناسیشون قرار بود اصلا از داستان‌های برنامه گریم آغاز بکنن، با همراهی استاد خسرو حکیم رابطه نازنین به موریس مترلینگ ختم شده. بعد از 26 سال ما هنوز داریم درباره اثر درخشانی صحبت می‌کنیم که طبق فرمایش باز جناب آقای عبیانه اقتباس‌های مختلفی در حوزه موسیقیایی، اپرایی یعنی شکل موسیقی نمایش ولی و یا کارهای دراماتیک در حوزه صحنه و پرده نقره‌ای هم صورت گرفته و هنوز این جام‌مایه رو با خودش داره. کمی جناب عبیانه متمرکز بشیم حالا بر شاید سرفصل‌هایی که بسیاری از پژوهشگران در مواجهه با پرنده آبی اون رو استخراج کردن، در کنار زبان زیبای شاعرانه‌ای که مترلینگ در این اثر داره به کار می‌بره که طبق فهمی شما حداقل زنده نام نوشین ترجمه بسیار زیبا و جذاب با رعایت فارسی سلیس رو ازش داره ارائه میده، ما با یک دوگانگی میان حرکت متوازن از آن سوی دیگر حرکتی بدون شاید دلباختگی من نویسنده به این شخصیت یا آن شخصیت تا این حد بی‌طرف بودن واقعا در خلق یک اثر ادبی بسیار بسیار سخته، ببینید که ما خودمون رو داریم ارجاع میدیم به بیش از یک قرن پیش، زمانی که این حساسیت‌های امروز هم آنچنان وجود نداشت و اگر مثلا نویسنده خودش رو حتی در خلق اثرش دلباخته یکی از شخصیت‌ها به شکل عینی هم نشان میداد خرده‌ای بر او نمی‌گرفتن. و تجمیع انگاره‌های دیگر سمبولیستی در این اثر، اگر بخوایم با همان انگاره‌ها و شاخه‌های سمبولیسم مهم‌تر این ویژگی‌های پرنده آبی رو بیرون بکشیم از زبان دید شما چه خواهد بود؟ من به یکی دو تا نکته کوچک اشاره کردم البته.
بله نکات البته به یه نکته رو من خواستم اشاره کنم که هنرمندا وقتی که اثر هول شکل می‌خوان بدن نمیان بگن ما می‌خوایم رئالیسم مثلا کار کنیم سم. اصلا این
درسته کاملا موافقم.
اینا بر اساس حالات روحی یا توقیان، معمولا هم این مکاتب ادبی یه توقیان روحی سری جوان در مقابل مکتبایی که دیگه کارکردشون رو از دست دادن و تاثیرات اجتماعی اونها توی اروپایی که در واقع خیلی بحران زده هم هستش و داره به جنگ داره نزدیک میشه و اینا باعث میشه. موریس مترلینگ فکر میکنه که در واقع یعنی اصلا اینو گفته که باید سعی کنیم به نمود ظاهر این همه ناشناخته که ما را اعاده کرده یک جور گوناگونی و یک جور تلوانی بدیم و یک دلیل تازه برای زندگی کشف کنیم. تو همه کاراش هست این مطلب تحقیق، اما تو پرنده آبی به یه سادگی میرسه این فرمش، اینقدر این فرم ساده و انتزاعی میشه، خب این یعنی میشه کار شاخصش، یعنی تمام کارهای دیگرش هم هست که فوق‌العاده است، یعنی چیزا انگار تمام کارا رو نوشته که این کار در برای همینه که شما مثلا روح سگ اینقدر مثلا میبینیم سگ و اون وفاداریش قابل باوره.
درست.
قبلا تو قالب شخصیت‌های دیگه مثلا تو سه درام کوچک برای ماریونت علایدین و پالومی در اون نمایشنامه در اون تک پرده در اون و مرگ تتاسیل و اینا رو قبلا کار کرده، بعد تو روح سگ و روی در میاد و روح حتی مثلا اون فصلی که بچه‌ها با درخت‌ها صحبت می‌کنن من فکر
بله،
می‌کنم
بله.
این عقیده شخصی منه از که من چون به سینما علاقه دارم و این تالکین مثلا توی کتاب دومش دو برج اون ارباب حلقه ها خیلی ایده گرفته در فصل صحبت در واقع شخصیت ها با درخت رو که میخوان قانعش کنن که به سرزمین مثلا ساروان حمله کنن چون بشر موجودیت اونا رو زیر سوال
برده.
مترلینگ داره میگه چیزی که اینقدر از جامعه داده به این نمایشنامه این هستش که مترلینگ دیگه توی پرنده آبی دنبال اینه که خوشبختی چیه، حقیقت چیه، یعنی یه مفهوم فلسفی رو از طریق یک افسانه جن و پری کودکانه میخواد ساده کنه. بعد خود نمایشنامه رو بخونید با ترجمه عبدالحسین نوشین، مثلا تو اون فصلی که بچه ها با درخت ها صحبت میکنن سفیدار میگه دوره سکوت تموم شد، یعنی ما وقتی که از دیار خاموشی اومدیم بیرون و شروع کردیم به زبان باز کردن و میدونیم که تو اونجا بلوط جنگلی مثلا میگه تو در جوز به یکی از پسره میگه که تیل تیل باشه
تیل تیل بله بله
میدونم تو در جستجوی پرنده، یعنی این راز بزرگ هستی، راز سعادت در واقع این بچه که میبینید به وسیله تلسمی که از قدرت زمینی رو بوده اومده این پرنده آبی رو به دست، این پرنده آبی هی هرچی میره جلوتر میفهمیم یه حالت سمبول هم نیست، یه چیز هستی شناسانه هست که در واقع کلیت بشر اصلا انگار هستی ما به این وابسته است. و تازه به دستم نمیتونه بیاره، چون ادامش اگه به دست بیاره که خب موجودیت خودش نفی میشه، پرنده دوباره گم میشه و تمام جستجوی بشر برای پیدا کردن این حقیقت.
درسته، کامل.
شما نگاه کنید بهترین کارهای در واقع ادبی رو که اگه در نظر بگیرید، مثلا شازده کوچولو، وقتی به این سادگی میتونن برسن یا شاهکار چیز بشن و عامه فهم بشن و خیلی کم این اتفاق میفته. این یکی از موارد نادره توی تاریخ ادبیات نمایشی که باش رو
بله بی تردید. چه پایان زیبایی رو هم انتخاب کردی، یعنی گره زدن زلف پرنده آبی به شازده کوچولوی اگزوپری. یک جهان از شما سپاسگزارم جناب ابیانی بزرگ، امیدوارم که این فتح بابی باشه برای همراهی بیشتر با شما در قالب برنامه‌های آتی که ما به مکاتب ادبی می‌پردازیم به واسطه آنتن شبکه رادیوی فرهنگ، خاصه برنامه بوتیقا. احسان جان در خدمت.
خیلی لطف کردید جناب آقای ابیانه، ممنونم. امیدوارم در برنامه بعدی باز هم بتونیم از حضورتون استفاده کنیم.
متشکرم.
تا بعد، خدا نگهدارتون. امین خرمی عزیز، از شما هم بی نهایت ممنونم که امروز همراه ما بودید. امیدوارم در برنامه بعدی بتونیم باز هم شما رو ببینیم.
بسیار سپاسگزارم از شما احسان همتی عزیز. من تمنا میکنم از همه دوستانی که این برنامه رو شنیدن اما هنوز پرنده آبی مترلینگ رو نخوندن، به سادگی میتونن این کتاب رو چه از کتاب فروشی از فضای مجازی تهیه بکنن. همراهی با این کتاب گونه ای است که تنها بعد از 3 یا 4 ورق از این کتاب اگر که تورق بشه تا انتها همراهش خواهیم بود و غرق در جذابیت ادبیات مترلینگ، خاصه ترجمه استاد زنده یاد نوشین خواهد بود. ممنونم از شما.
درود بر شما. از همراهی شما شنوندگان محترم ممنون و سپاسگزارم. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
ملی نورواری 2 بروکس.
مردم عزیز ایران سلام، این بار با طرح ملی نورواری 2 در خدمتتون. در این طرح ما الکتریکی های منتخب بروکس در سراسر کشور، هر کدوم از لامپ ها، چراغ ها و هالوژن های کهنه و سوخته و حتی باتری های کارکرده شما رو به قیمت مصوب ازتون برمی‌داریم و شما هم میتونید جای هر کدوم یکی از محصولات متنوع بروکس رو بردارید.
هر سوالی هم داشتید با شماره 021-75-116 تماس بگیرید و یا عدد 1 رو به سامانه 3075-116 پیامک کنید. طرح ملی نورواری 2 بروکس. بروکس، نور خوب زندگی.
شبتون بخیر همراهان گرامی رادیو فرهنگ، اوقات شبانه بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنیم. ممنونیم که همچنان ما رو همراهی میکنید و شنونده برنامه های رادیو فرهنگید. اگر درباره برنامه ها نقد و نظر و یا پیشنهادی دارید میتونید با سامانه 162 با ما در تماس باشید. راه های ارتباطی شما عزیزان با رادیو فرهنگ دو شماره تلفن 220-400-85 و 220-588-20 و اگر تمایل دارید از طریق پیامک با ما در ارتباط باشید 30558 سامانه پیامکی شبکه فرهنگ. امیدوارم که شب بسیار خوبی در انتظار همه شما شنوندگان گرامی رادیو فرهنگ باشه. ما هم توفیق این رو داشتیم که از ساعت 14:02 بعد از ظهر در کنار شما باشیم. انشالله که تا پایان این بخش که ساعت 22 فرصت داشته باشید و برنامه‌های دلخواهتون رو بشنوید. رسیدیم به زمان پخش برنامه پرده عشاق، کاری از